ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید سران قوا بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی سراسری 22 بهمن. در سومین روز دهه فجر صدها طرح در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید.
ایران به فناوری تولید اکسیژن 18 با خلوص 95% دست یافت. رئیس سازمان فضایی کشور: با وجود همه تحریم‌ها ایران به چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا کرده است.
نایب رئیس مجلس: مشروط کردن اجرای کانال مالی اروپا به پیوستن ایران به FATF دخالت در امور داخلی کشورمان است. وزارت خارجه عکس العمل مناسب نشان دهد.
و رئیس جمهور ونزوئلا در اجتماع بزرگ هوادارانش اعلام کرد کشورش تسلیم آمریکا نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور دیگر اعضا تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه سران قوا ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به ملت شریف ایران بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی سراسری 22 بهمن که با توجه به تلاش دشمنان نظام در سیاه نمایی، تفرق انگیزی و تهدید به تحریم در سال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تأکید کردند. در این جلسه مواد تکمیلی از پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت و بندهای مربوط به تقویت نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و بهبود مدیریت آنها به منظور حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و تجهیز منابع لازم و همکاری لازم قوه قضاییه در این جهت به تصویب شورای عالی رسید.
در سومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی صدها طرح عمرانی، صنعتی، بهداشتی، خدماتی و ورزشی با صدها میلیارد تومان در شهرهای مختلف کشور به بهره برداری رسید. افتتاح 40 طرح عمرانی در قم با حضور معاون وزیر صنعت، افتتاح طرح استانداردسازی بیمارستان غرضی اصفهان با حضور وزیر تعاون، افتتاح بیمارستان صحرایی در شهرستان پارسیان با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه و واگذاری 41 واحد مسکونی به معلولان با حضور رئیس سازمان بهزیستی از جمله این طرح‌هاست. گزارش همکارم نقی مختاری.
40 طرح صنعتی و عمرانی با 300 میلیارد تومان اعتبار با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در استان قم به بهره برداری رسید. واحد بزرگ تولید باتری موتورسیکلت و پل غیر همسطح شهرک صنعتی شهاب قم از جمله این طرح‌هاست. آقای زرندی معاون وزیر صنعت در این مراسم از افتتاح 209 طرح صنعتی در دهه مبارک فجر با اشتغال زایی 25000 نفری خبر داد و گفت
209 طرح رو ما آماده افتتاح داریم که در واقع از روز گذشته در استان‌های مختلف مرحله بهره برداریش آغاز شده.
طرح استانداردسازی اورژانس بیمارستان قرضی اصفهان هم با حضور محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید. این طرح با اعتبار 3 میلیارد و 700 میلیون تومان و بر اساس استانداردهای بیمارستان ایمن از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرا شده است. محمد شریعت مداری در حاشیه افتتاح این طرح درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت تصمیم نهایی در این زمینه به زودی اتخاذ خواهد شد.
بین کارگر و کارفرما دولت یک تفاهم فی‌الجمله‌ای امروز وجود داره برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آتی، همونطور که دولت خدمتگزار در لایحه تقدیم مجلس 20% متوسط رشد دستمزد رو پیش‌بینی کرده، طبیعتاً شورای عالی کارم در سال آتی با یک حرکت سه‌جانبه گرایانه که درش کارگر و کارفرما و دولت هر دو نمایندگانشون سهیم هستند، در مورد دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه.
پنج پایگاه دائمی امداد جاده‌ای و دو ساختمان فرهنگی و ورزشی هم با حضور رئیس جمعیت هلال احمر در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم یک بیمارستان صحرایی در شهرستان پارسیان در مرز استانهای بوشهر و هرمزگان افتتاح کرد که به مردم خدمات بهداشتی رایگان ارائه می‌دهد. سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه:
نیروی دریایی سپاه افتخار داره که تواند در جایی که به نوعی محرومیت وجود داره پا بذاره و کمک بکنه.
41 واحد مسکونی ویژه معلولان هم با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در کاشان به بهره برداری رسید. رئیس سازمان بهزیستی در این مراسم گفت در دهه فجر امسال 2542 واحد مسکونی ویژه مددجویان سازمان بهزیستی به بهره برداری میرسد. مؤسسه توانبخشی دختران معلول کاشان هم از دیگر طرح‌هایی بود که با حضور رئیس سازمان بهزیستی افتتاح شد. شهرستان محلات در استان مرکزی هم شاهد افتتاح 46 طرح عمرانی و اقتصادی بود. آقای آقازاده استاندار استان مرکزی:
46 پروژه در شهرستان محلات همزمان با سفر هیئت به بهره برداری رسید که حدود 39 میلیارد تومان هزینه این پروژه ها شده و 289 نفر هم شغل مستقیم و غیر مستقیم این پروژه‌ای که افتتاح شد انشالله در بر خواهد داشت.
در استان همدان نیز 17 طرح با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. شهرهای مختلف استان مازندران هم امروز شاهد افتتاح 55 طرح خدماتی، عمرانی، اقتصادی و ورزشی بود. 48 طرح آموزشی و ورزشی هم در استان آذربایجان غربی افتتاح شد. 50 طرح عمرانی هم با اشتغال زایی 286 نفری در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. برای بهره برداری از این طرح‌ها 76 میلیارد تومان هزینه شده است.
ایران به فناوری تولید اکسیژن 18 با خلوص 95% که در عکسبرداری‌های پزشکی کاربرد دارد دست یافت. بهای هر کیلو اکسیژن 18 در بازار جهانی 25 تا 30 هزار دلار است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در تولید رادیو داروها هم پا به پای کشورهای پیشرفته جهان در حال حرکت هستیم و این نوع محصولات پزشکی هم به بیش از 10 کشور صادر می شود.
دو سه روز پیش ما توانستیم اکسیژن 18 رو در تأسیسات آب سنگین عراق تولید بکنیم با خلوص 95% که ما رو بی نیاز میکنه از مواد اولیه FDG مربوط به ماشین های PET برای عکس برداری. اونا رو ما از خارج میاردیم. کیلوی حدوداً 25 هزار الی 30 هزار دلاره رادوداروهای جدید رو تقریبا پا با پای کشورهای توسعه یافته در این زمینه داریم جلو میریم. یعنی حتی رادیوداروهایی هست که داره مراحل آزمایشی رو در اروپا طی میکنه، ما همون رادیوداروها رو هم داریم در ایران مراحل آزمایشش رو طی میکنیم. تعداد رادیوداروهای تولیدیمون سال به سال بهش افزوده میشه و الان به بالای 10 کشور ما الان داریم صادر میکنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت ایران در آستانه طراحی سوخت مدرن 20% قرار دارد که با سوخت‌های قبلی متفاوت است. علی اکبر صالحی همچنین از بومی شدن همه مراحل اکتشاف و استخراج معادن در کشور خبر داد.
ما تو اکتشاف و استخراج بسیار جلو هستیم. ما الان اکتشاف هوایی داریم انجام میدیم، استخراج رو داریم خودمون انجام میدیم. تمام این کارها بومی شده. یک خبر خوبی هم بدم و اینکه این برداشت هوایی که ما کردیم، ما دنبال اورانیوم میگردیم ولی همزاد با اورانیوم معادن دیگری هست، مثل آهن، مثل مس و عناصر نادر خاکی. به ذخیره های بسیار ارزشمند آهن رسیدیم. ما الان در آستانه طراحی سوخت مدرن 20% هستیم که فرق میکنه با این سوخت 20% قبلی. یعنی انقدر رفتیم جلو که دیگه حسن علم، وقتی که میگم علم رو مهار میکنید، دیگه خودت میتونی طراحی بکنی، نه چیزی که دیگران طراحی کردن بخوای عین اونو بسازی. به اون میگن مهندسی معکوس. یعنی یه کسی اومده طراحی کرده، یه چیزی رو ساخته، شما میای نگاه میکنی مثل اونو میسازی. ما از این مرحله عبور کردیم. این دستاورد بزرگ ماست. باز تاکید میکنم دستاورد بزرگ صنعت هستی ما به غیر از تجهیزاتی است که میسازیم، اینی که علم صنعت هستی رو مهار کردیم. تونستیم این فرمول های علمی رو به صورت نرم افزاری در بیاریم، اون نرم افزارها رو راستی آزمایی بکنیم، نرم افزارها رو استفاده بکنیم، باهاش طراحی بکنیم.
رئیس سازمان فضایی ایران گفت با وجود همه تحریم ها ایران به چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا کرده و حاضر است دانش خود را با کشورهای دوست به اشتراک بگذارد. مرتضی براری در حاشیه مراسم روز ملی فناوری فضایی همچنین از انتخاب ایران به عنوان رئیس کمیته فضایی گروه 77 خبر داد.
خدا رو شاکریم با تمام محدودیت‌های بین‌المللی، ما امروزه به تمام ارکان اصلی چرخه فناوری فضایی دست پیدا کردیم. ماهواره، ماهواره بر، پایگاه پرتاب، ایستگاه کنترل و مدیریت ماهواره، ایستگاه دریافت داده‌های ماهواره‌ای و تحلیل و پردازش داده‌های ماهواره‌ای طی 14 دهه با تلاش متخصصان و دانشمندان فضایی اکنون شاهد رتبه اول علمی منطقه در این عرصه و رتبه 11 در دنیا هستیم که طی آخرین آمار 3 پله در این حوزه ارتقا داشتیم. با کشورهای منطقه حاضر هستیم، دانش و فناوری که در عرصه فضا ایجاد شده رو به اشتراک بذاریم. ما طی هفته جاری رئیس کمیته فضایی گروه 77 تو کوفوس شدیم که بعد از انقلاب اسلامی اولین بار هست که ریاست این کمیته به کشورمون منتقل شده. امیدواریم در طول مدت ریاستمون بر این کمیته شاهد توسعه همکاری کشورها در عرصه فناوری فضایی باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حاشیه مراسم روز فناوری فضایی گفت موشک‌های ایرانی که ماهواره‌ها را به فضا پرتاب می‌کنند برای کسی تهدید نیست. محمد جواد آذری جهرمی افسود ملت ایران برای پیشرفت از کسی اجازه نمی‌گیرد.
مؤسسات بین‌المللی که معتبر هستند گزارش دادن به استناد اینکه ماهواره برهای ایرانی از سوخت مایع استفاده می‌کنند و مکانیزم و چارچوب اثرشون برای اینکه به صورت بالستیک عمل بکنن برن در فضا برگردن، این موشک ها برای اهداف تهدید کننده صلح بین‌المللی محسوب نمیشن و برای اهداف صلح‌آمیز فضایی و در مدار قرار گرفتن ماهواره کاربرد دارن. دولت ایالات متحده و اسرائیل همواره دنبال این هستن که همه حرکت های ایران رو به نوعی با بحث ایران حراسی همراه بکنن، دروغ پردازی بکنن. ما هدفمون مشخصه، در سطوح بین المللی هم اهدافمون آشکاره، شفاف هم تو این پروژه ها عمل کردیم و میکنیم، قائل به توسعه همکاری های بین المللی تو این عرصه هستیم و تلاش میکنیم که دستاوردمون هم با سایر کشورها به اشتراک بذاریم. مردم ایران هم منتظر اجازه اونها برای پیشرفت و توسعه علمی نخواهند بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت نخستین پارک فناوری توسعه اقتصادی دیجیتال دوشنبه با ظرفیت حضور 120 شرکت در مشهد رونمایی می شود. محمد جواد آذری جهرمی افسود علاوه بر این پارک در تهران هم کار مشابهی انجام می شود و برنامه‌هایی هم برای راه اندازی پارک های مشابه در تبریز، اصفهان، شیراز و قزوین در دست اقدام است.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مشروط کردن اجرای اینستکس به پیوستن ایران به FATF را دخالت در امور داخلی کشورمان دانست و گفت وزارت خارجه باید عکس العمل مناسب نشان دهد، چرا که نباید این دو موضوع را به هم پیوند داد. علی مطهری در جلسه علنی مجلس افزود قضاوت نهایی ما درباره کانال مالی اروپا زمانی است که اجرای آن را نظاره کنیم، چرا که این گام اول است و اروپا باید به همه تعهدات خود عمل کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت کانال اعتباری و مالی اروپایی ها مرتبط با برجام و گذشته است و FATF مربوط به آینده است. حشمت الله فلاحت پیشه تصریح کرد مجلس موضع رسمی خود را بعد از استماع گزارش وزارت امور خارجه اعلام خواهد کرد. در صحن علنی خانه ملت هم تصویب شد که تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی باید جریمه ها و وجه التزام تمامی تسهیلات پرداختی را در صورت پرداخت اصل و سود از بدهی وام گیرنده کسر کنند. همکارم قاسم زاده گزارش می دهد.
جایگاه امروز ایران در دنیا و منطقه خاورمیانه قابل قیاس با قبل.
علی مطهری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت با گرامی داشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت مطمئنن مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال به تهدیدات و زورگویی های آمریکا پاسخ روشنی خواهند داد. نایب رئیس مجلس همچنین ایجاد کانال مالی اروپا را در گام نخست مثبت ارزیابی کرد و گفت قضاوت نهایی زمانی است که ما اجرای آن را
ثبت سازوکار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادلات تجاری اینستکس از طرف سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با حمایت اتحادیه اروپا حاکی از اراده اروپا برای حفظ برجام است و از این نظر مثبت به نظر می رسد. اما قضاوت نهایی زمانی است که ما اجرای آن را نظاره کنیم. این گام اول است و اروپا باید به همه تعهدات خود طبق بیانیه ماه می 2018 وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی عمل کند.
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اقدام اروپا را در ایجاد کانال مالی مثبت ارزیابی کرد، اما گفت
در زمینه اجرایی باید منتظر بمونیم که چقدر از مشکلاتی که بعد از خروج آمریکا و به هر حال شروع دور تازه تحریم‌ها برای ایران وجود اومد چقدر از این مشکلات رفع کنه.
نمایندگان در راستای وظایف قانونگذاری خود با اصلاح قانون بودجه امسال به سازمان برنامه و بودجه مجوز دادن سهم دولت در حق بیمه تمام رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری را پرداخت کند. نمایندگان همچنین تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف کردند جریمه‌های تمام تسهیلات پرداختی واحدهای تولیدی را در صورت پرداخت اصل و سود از اردیبهشت 94 را ببخشند. مفتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
مقرر شد در رابطه با کسانی که وام گرفتند، وام های تولیدی در طی سالهای مختلف گرفتند، اولا سود این وام ها به صورت ساده محاسبه بشود از اولین روزی که این وام رو گرفتند تا موقع تسویه حساب، و جریمه و سود در سود سودم به درقت مرکب بخشیده بشه.
نمایندگان در راستای وظایف نظارتی خود از پاسخهای وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اختلال در فعالیت صیادان ایرانی در آبهای دریای عمان به دلیل قرارداد با کشتی‌های چینی برای صیادی نیز قانع نشدند. این موضوع سوال 40 نفر از نمایندگان مجلس بود.
رئیس جمهور ونزوئلا در اجتماع بزرگ هوادارانش در کاراکاس خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت ونزوئلا تسلیم آمریکا نخواهد شد. نیکولاس مادورو کودتای مخالفان را شکست خورده توصیف کرد و از مخالفان خواست از هر گونه درخواست برای مداخله نظامی خارجی در ونزوئلا خودداری کنند. وی همچنین خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات زود هنگام پارلمانی شد و از برگزاری بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ ونزوئلا در هفته آینده خبر داد. همزمان شماری از طرفداران خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا در کاراکاس تظاهرات کردند. گوایدو در این تظاهرات تداوم اعتراضات طرفداران خود و همچنین حمایت‌های جهانی را خواستار شد. اما به رغم پایان مهلت اتحادیه اروپا به ونزوئلا برای برگزاری انتخابات زود هنگام، وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد مأموریت اصلی در ونزوئلا جلوگیری از بروز جنگ و درگیری در این کشور است.
کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای سوئیس با اکثریت آرا مخالفت خود را با انتقال سفارت سوئیس از تل آویو به بیت المقدس اعلام کرد. کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای سوئیس با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف درخواست حزب محافظه‌کار سوئیس EDU در خصوص انتقال سفارت به بیت المقدس را رد کرد. اکثریت نمایندگان مجلس سنای سوئیس تأکید کردند که انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس به تلاش‌های سوئیس در حل بحران خاورمیانه خدشه وارد خواهد کرد. این کمیسیون تأکید کرد که چنین اقدامی با مواضع سنتی سوئیس تناقض دارد.
مخالفان نظام سرمایه‌داری در 12th هفته اعتراضات در سراسر فرانسه تظاهرات کردند. معترضان استفاده گسترده پلیس از سلاح فلشبال را که با شلیک گلوله‌های پلاستیکی 4 سانتی تاکنون چشم شمار زیادی را مجروح و کور کرده است محکوم کردند. پلیس فرانسه هم 33 نفر دیگر را بازداشت کرد.
یکی از زنان مجروح در حمله تروریستی به کاروان زیارتی ایران در استان صلاح الدین عراق به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، کاروان زیارتی ایران متعلق به استان اردبیل و دشت مغان می باشد. این کاروان زیارتی ساعت 19 بعد از نماز مغرب و عشا در زمانی که از مرقد مطهر سید محمد خارج شدند در منطقه قنات 14 هدف حمله تروریست ها قرار گرفتند. یکی از زوار خانم 34 ساله بر اثر شدت جراحات شهید شد و راننده و 4 نفر از زائران به شهر کاظمین اعزام شدند و 4 نفر دیگر از مجروحین در شهر بلد بستری هستند.
چند خبر کوتاه. رئیس مجلس شورای اسلامی در رزمایش بهداری نیروی زمینی سپاه گفت اینکه رهبری معظم انقلاب مدیریت جهادی را امری لازم برای کشور می‌دانند به علت این است که می‌توان با این روحیه کارهای بزرگی را انجام داد.
وزیر اقتصاد در دیدار با فرماندهان و رؤسای هیئت‌های اندیشه ورزی مرکز بسیج این وزارتخانه گفت بسیج وزارت اقتصاد سخت‌ترین کار را بر عهده دارد و اکنون وظیفه بسیج پیدا کردن راهکارهای دور زدن تحریم هاست.
وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهر سازی تفاهم‌نامه همکاری در حوزه دریایی امضا کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مسئولان کارخانه ذوب‌آهن در اصفهان گفت کاهش 35% مصرف آب با اجرای برنامه‌های بازچرخانی آب در ذوب‌آهن اصفهان این صنعت مادر را در کشور پیشگام کرده است.
و رئیس کمیته امداد امام خمینی از ساخت 1000 واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای کودک یتیم در سراسر کشور در سال آینده خبر داد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه دست یافت. در این مسابقات که با حضور 11 تیم در شهر استانبول برگزار شد، تیم منتخب ایران با 4 مدال طلای حامد تاب، امین کاویانی نژاد، محمد هادی ساروی و امیر قاسمی منجزی و 3 نشان برنز پویا ناصرپور، مهدی محسن نژاد و سعید عبدولی بعد از تیم میزبان به مقام نایب قهرمانی رسید. نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود. در هفته 16 بازی‌ها استقلال خوزستان و ماشین‌سازی تبریز از ساعت 15:15 در اهواز و ساعت 16 تیم‌های پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان در ورزشگاه جم به مساف هم می‌روند. سه شنبه نیز در بازی‌های مهم ساعت نفت آبادان با فولاد مبارک سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان با نساجی قائم‌شهر، چهارشنبه تراکتورسازی تبریز با نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس با پدیده مشهد و پنجشنبه پیکان با استقلال تهران دیدار خواهند کرد. تیم ملی شمشیربازی از طریق صبر ایران در پیکارهای جام جهانی لهستان در مکان 13 ایستاد. تیم ایران با ترکیب آبدینی، پاکتامن، رهبری و زاهدی با برتری برابر تیم‌های کویت، کولومبیا و آمریکا و شکست مقابل تیم‌های چین و اوکراین به مقام 13 دست یافت. تیم ملی فوتسال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی صربستان به این کشور سفر کرده است، امروز و فردا در بلگراد به مصاف این تیم می‌رود. در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور، علیرضا فیروزجا با کسب 9 امتیاز قهرمان شد و پویا ایدنی با 7.5 و مرصد خودشناس با 6.5 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در انگلیس، منچستر یونایتد با تک گل رشفورد برابر لستر به پیروزی رسید و با 48 امتیاز بالاتر از آرسنال در رتبه پنجم جدول جای گرفت. شاگردان گواردیولا در منچستر سیتی هم برابر آرسنال 3-1 به برتری رسیدند. در این بازی سرخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی من سیتی، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و با به ثمر رساندن هر 3 گل این تیم هتریک کرد. تنها گل آرسنال را هم لورن کوشیلینی به ثمر رساند. امروز هم لیورپول صدرنشین با وست هام دیدار خواهد کرد. در حال حاضر لیورپول با 61 امتیاز، منچستر سیتی با 59، تاتنهام با 57 و چلسی با 50 امتیاز در مکان‌های اول تا چهارم قرار دارند. در لیگای اسپانیا بتیس با 1 گل از سد تیم رده دومی آتلتیکو مادرید گذشت. همکنون رئال مادرید برابر آلاوز قرار گرفته است. و در ایتالیا بولونیا 1-0 اینتر رو شکست داد و دیدار تیمای روم و میلان هم 1-1 مساوی در حال پیگیری است.
باران و برف مردم بیشتر مناطق کشور به ویژه کشاورزان و دامداران را خوشحال کرد. بارش رحمت الهی اغلب مناطق کشور را فرا گرفته، اما شدت بارش ها در استانهای شمالی بیشتر بود و در ارتفاعات گیلان تا نیم متر برف باریده است. بارش باران در استان سیستان و بلوچستان از جمله در قصرقند و چابهار بعد از 3 موجب خوشحالی مردم شد. فرماندار نیشهر گفت اولین باران زمستانی در این شهرستان سبب طغیان رودخانه‌های فصلی شده است. شدت بارش‌ها در استان کرمان به حدی بود که مدارس شهرستان کهنوج به علت طغیان رودخانه‌های فصلی تعطیل شد. اما بر اثر بارندگی شدید و طغیان رودخانه در روستایی در رودان استان هرمزگان متأسفانه 1 جان باخت. بنا به اعلام پلیس راه، به علت بارش سنگین برف و احتمال سقوط بهمن و ریزش کوه، جاده کندوان مسدود شده و تردد در جاده‌های هراز و سوادکوه با زنجیره چرخ ممکن است. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و همچنین برای جنوب و جنوب شرق کشور آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها را پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب هم غیر از جنوب غرب کشور در بیشتر مناطق بارش‌ها رو خواهیم داشت که در مناطق سردسیر و مرتفع مناطق شمال غرب، دامنه‌های البرز و شمال شرق به شکل برف خواهد بود. در استان‌های جنوبی با رعد و برق همراه است. به تدریج دیگه از میزان شدت بارش‌ها در نوار غربی کشور کاسته میشه و از اونجایی که شدت بارش‌ها در استان‌های هرمزگان، جنوب استان‌های کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان خواهد بود، آب گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، مسیل‌ها و همچنین احتمال سیلاب شدن نیست برای مناطق پیش بینی شده. امشب در استان‌های واقع در سواحل دریای خزر و فردا شمال شرق کشور دمای هوا بین 6 تا 10 درجه کاهش پیدا می‌کنه. تهران هم طی امشب در بعضی از ساعات بارش باران رو خواهد داشت، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد. حداکثر دما در تهران به 10 درجه بالای 0 خواهد رسید. حداقل دما نیز 1 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
امروز دوشنبه 15 بهمن 1397 هجری شمسی 28 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 4 فوریه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو